ما تصویرگر اگه فکر کنیم که ما تنها خالق مجموعه هستیم، ما در اختیار لحن نویسنده باشیم. من سالهاست دارم تو تصویرگریم این کارو میکنم. یعنی وقتی مثلا فرض کنیم از یک آره صاحب بوک ملکی، وقتی من کتابشو کار کردم، تمام مدت فرضم بر این بود که ببینم آیا میتونم لحن اونو داشته باشم. دیگه از دوران جوانی که من بخوام منمی داشته باشم تو تصویر گذشته، و تو نقاشی این مدت اینجوری نبوده. در حقیقت نقاشی رو یه دوره‌ای برای من اسطوره‌ها اومدن تو کارم، شاید به خاطر خوابهایی بود که میدیدم، شاید اساسا اون تغییراتی که در دوران جنگ برای من اتفاق افتاده بود و فضاهایی که دیده بودم، چه خواسته چه ناخواسته، چه آگاهانه چه ناآگاهانه، آروم آروم بعدن تأثیراتش رو در درون آدم نشون میده. مثلا بعدن فهمیدم دلیلی که مثلا من توی نورهای زرد توی هلند آزارم میدادن به علت اینکه خب من اولا بچه کبیرم و خورشید زندگیمه، دوم اینکه هلند جزو کشورهاییست که ساعت 10 صبح تو فصل زرد آروم آروم خورشید میاد، 4 بعد از ظهر میره و نورای زرد میزدن. اون موقع تو ایران مد نشده بود هنوز، الان بعدن از اول از میدان آزادی شروع شد و ادامه پیدا کرد. بعد این نورهای زرد تو جبهه که بودم اینا منور بودن و زمینهای سوخته و منور میزدن عراقی ها، چون گشتی رفته بودیم. حالا نمیخوام دوستانی که آدم خیلی بزرگی بودن تو اون دوران ازشون اسم ببرم، فقط دوست دارم بگم شهید وزبایی، گشت 3 روزه با ایشون رفتم که تو خیابون ترکمنستان تصویر ایشون هست.
بله.
مطهری. بله. به هر حال بعدا فهمیدم که این نورها چیزهای ریزی رو زندگی آدم تأثیر میدونه که آدم نمیدونه. پس بنابراین من آروم آروم از تصویر کردن فضاهای اسطوره‌ای شروع کردم و آروم آروم دور شدم. یک شبی که اتفاق خیلی عجیبی افتاد برای من، از سال 79 بود، شاید قبل از اون که مجموعه نمایشگاهیم تو 79 ارائه داده شد، شب بود، تاسو عاشورا بود، من اومدم تو خیابون و خب این چیز رو دیدم، این فضا رو دیدم. در حقیقت شب خاصی هم بود برای من، بچه هم کوچک بودن، اون شب رفتن خونه مادر همسرم. بعد من اومدم خونه، شروع کردم یک فیلمی رو دیدم که دارن نخل رو تو عبیانه میبرن بالای کوه. همزمان با این که خب تموم شد، یه دانشجو به من کاری داشت انجام میداد، تجربه فکرم سیاه‌پوستان بود، به هر حال رنگین پوستان و اقوام بدوی بود، یا بدوی، ولی بدوی من ترجمه کردم، حالا بلد نیستم.
خوبه.
بعد این فیلمو دیدم که یک فرانسوی ساخته بود، دوربین خیلی پریمیتیو عمل میکنه، وایساده، هیچ تکون نمیخوره و اون تایی سری آدم داشتن حرکت میکردن. انگار یک پیوندی بین این رفتارها برای من اتفاق افتاد. و تصویری که کشیدم اون شب که بیشباهت نبود به این تصاویری که اینجا هست، انگار به انتهای جهان رسیدم، به خاک رسیدم و یک حیوان کشیده‌ای رو ترسیم کردم که خیلی آناتومی طبیعی نداشت، یک مردی که دستان خیلی بلندی داشت، انگار داره نیایش میکنه، زانو زده، و یک درخت اون ته. و این شد شروع یک دوره از کارهای من که یک مقدار زیادی آدم‌ها توش دیفورمه میشدن، از شکل طبیعی خارج میشدن.
بله، نشانه های اساطیری قلقل میزنه به نظر میرسه. حتی آگاهانه با تبحری که شما دارید، همینطور که خودتون فرمودید، یک شکل پریمیتیوی مثل حتی قبل از کشف پرسپکتیو اینها توش میبینم که خیلی، بله، خیلی کار رو منحصر به فرد میکنه، یک تعینی بهش میده، یک شخصیتی بهش میده. اون کارها رو منتشر کردیم
در حقیقت، چون همیشه یه بخش دیگری کارا منتشر میشده، مثلا تو تصویرگری ها یا تو مطبوعات که سالیان سال کار کردم، نه بیشتر از 30 سال، شاید خیلی درگیر چاپ اینها نبودم، چون برای که اصلا شما دیگه نقاشی میخواین چاپ بکنین، حتما باید کتاب فاخری باشه و بتونه رنگ ها رو در بیاره، برای که اینجا در حقیقت اون خطی که شما میذارین برای خود خطه، خط کاربردی نیست مثل تصویرگری. بنابراین خیلی دلم میخواسته که این اتفاق میافتاده، ولی با ناشری که اصلا این کارها رو داره انجام میده، روز اولین روزهای جزء پروژه اولش بود، ولی ظاهرا هیچ کدوم از ما دو نفر همت نکردیم که این رو تبدیل به ماجرای جدیش بکنیم.
ولی من بعدم درباره نمایشگاه‌های انفرادی و جمعی شما کنجکاوی میکنم، میپرسم. و بعد هم اون کتاب ها خب برای خیلی از هموطنان ما، خیلی مردم و خیلی گران اون کتاب ها، و شما هم درست میفرمایید اصالتا باید با همون کیفیت در بیاد، هیچ چیزی ندارم باشه. ولی کتاب هایی که ارزان باشه قیمتشون، که بتونن مردم وار باشه، بتونن دانشجویان عزیزمون، عامه مردم استفاده بکنن، بعد از یه جای شروع بشه دیگه. این خیلی الان خیلی محجور مونده، این کتاب هایی که آثار هنرمندان به یه شکل ارزانی منتشر در دسترس همه باشن، چون معمولا نمایشگاه ها رو نخبگان میان، الیت جامعه میاد، خریدش هم باز مال الیت جامعه هست. اون کتاب ها هم که میفرمایید بسیار گرانه، بسیار گرانه، بنابراین یه جوری مردم محرومن از زیبایی شناسی هنرمندان خوب خودش.
به نظر من میاد که الان این اتفاقاتی که افتاده که در حقیقت خیلی از سایت های هنری دارن کار میکنن، به نظر میاد که میتواند هر دو وضع رو داشته باشه آدم. فرض کنیم مثلا حداقل یک برگزیدی از کارها باشه و بعد سایت های دیگری باشن که معرفی کنن کار رو و دوستانم بخوان برن تو اون سایت ها ببینن. و
الان دیگه تو فضای مجازی نمایش ها هم برگزار میشه
100%. آره، تعداد زیادی دارن این کار رو میکنن، که تو سایت هم شروع کردن، تو ایران هم دارن کار میکنن به طور جدی. شاید مثلا همینطوره دو سه سال دارن کار رو پیش میبرن، با آدم های زیادی گفتگو کردن، کاراشون رو اسکن کردن، میخوان فیلم بگیرن. این اتفاقات داره را میفته یا شروع میشه. شاید به یک میزانی میشه گفت کنده، شاید انگیزه ها گاهی کمه.
جناب آقای بنی اسدی، شما خوشبختین، خوشحالین، شادمانین در زندگی؟
از زندگی خودم خب خوشحالم، ولی من به نظرم بخشی از هنر در جهت کم کردن هراس‌هایی که آدم باش مواجهه. یعنی این هراس‌ها میتونن ازلی ابدی باشن که در واقع بخش فلسفی
انسان باشه. بعضیشم هراس‌های مطبوعی هستن، مثل آره. عاشق شدن که آدم دست و پاش میلرزه، تب میکنه، قش میکنه، اینا خوبن دیگه. من معمولا وقتی سرمو میخورم خیلی مراقبت میکنم خوب نشم، چون این تب کردن و قش کردن و ضعف کردن دوست دارم.
امیدوارم
باشه، یه خودی میری میخوزی دیگه برمیگردی.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی انداز شد. میخندی تا خوش بنشینی در باور من، میخندم همراه تو اشک رویای شیرین چای و قند تو را میخوابم، تو مثل هر شب در خواب منی، میخوابانم این چشمان و بند تو را. چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما نقش هم فردا شدم. بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما نقش من فردا شده.
هموطنان جان، چه نغمگی زیبا و دلنگیزی رو شنیدیم با هم، به ویژه اونجایی که ترانه نویس نازنین نویسندن که چایت را با عطرت یا با لبخندت هم بزن، بنشین لحظه رو در روی من، آدمی رو یاد خیلی کسان میندازه که چه سخت قدم زدن در کنار کسی که دیگر نیست. این نغمگی با عنوان طعم شیرین خیال به کار آهنگسازی جناب آقای شایان شکرابی و آواز صدای زیبای جناب آقای امین هدایتی و ترانه نویس چرب دست و از کنم که خیلی مخیل سرکار خانم غزل مهدوی، ترانه بسیار متفاوت و زیبایی. من همینجا خدمتتون عرض بکنم که من محمد صالح‌الله هستم، شما برنامه آب و تاب از رادیوی محترم تهران رو میشنوید و خب همچنان که میدانید برای اون دسته از شنوندگان جان که همین حالا با ما زلف گره میزنن تبلیغ بکنم که میهمان گرامی من، هنرمند نجیب برجسته ما، استاد محمد علی بنی اسدی هستن. خب شما گفتین خوشبختی، وقت پولدار هم هستین شما؟
نه.
یعنی الان چقدر داری؟
در حقیقت از ابتدا که شروع کردم کار کردن بیشتر گذران زندگیم بوده و اگر مثلا سعی کردم یه ذره آقا وطن ریشی هم بکنم ظاهرا به دیوار زدم. به هر حال آن چرا که دادشگاه داره به هم میده رو دارم باش زندگی میکنم. من تصور کلیم همیشه این بود که در دوران دانشجویی اگر شما پولدار باشید خیلی به ضرر هنرتونه، در کاری که دارین انجام میدین، ولی تو سنین من اگر پول نداشته باشین خیلی به ضررش، بیشتر به ضرر شماست. به دلیل اینکه شما باید که دارم میگم به اون عام رو دارم میگم دیگه، وسیله خوبی برای کارتون داشته باشین، یعنی رنگ خوب خیلی چیز خوبیه، قلم خوب هم همینجور. ببخشید
من میخوام بگم، بارها گفتم پول نداشتن همش بد نیست، خوبی هایی داره. ببینیم مثلا خونه نداشتن یکی از حسنا، یکی از خوبی های بزرگش اینه که کسی که خونه نداره هرگز خونه خرابم نمیشه، و این خیلی در زندگی آدمی مهمه که آدمی در زندگی خونه خراب نشه. بی پولی هم خیلی بده همونطور که فرمودین، ولی یک خوبی هایی داره. بعد یه بزرگ بیپولی اینه که آدمی رو هی به بعد موکول میکنه. شما هر آرزو و آرمانی دارین، این بیپولی بهتون میگه سب کن وایسا، هنوز موقعش نشده، وایسا وایسا وایسا. بچه ما پول جمع میکنین که مثلا یه دونه جیان بگیرین، بعد جیانه گرون میشه، شما هی باید سب بکنین موکول میشه، پیکانه گرون میشه. خب ولی یه بازی خوبیه دیگه، بازی که آدمی با بیپولی داره بازی بد نیست. خب
آره، یعنی وقتی اون موقعی که گفتم که اشاره کردم که بخش از هنر صرف حذف کردن یا سامان دادن به هراس های آدمی میشه، برای اینکه مثلا من چخ فکر نمی کردم که مثلا مجبورشم خیلی مراقب باشم که کتابام از یه حدی زیادتر نشه. چون باید مثلا شما جا داشته باشی برای کتابات.
یکی از مشکلاتمون همینه دیگه. شما چجوری با انیمیشن زلف گره زدیم و آیا ببخشین پشت سر همین سوالاتو میپرسم، شما انیمیشن دستی کار میکنیم؟
در حقیقت ببینید، من در طول مسیر کاری که کردم، خب طبیعتاً موقعی که شروع کردم انیمیشن خوندم، فیلمسازی یاد گرفتم، عکاسی یاد گرفتم، کار گرافیک وقتی درسش خوندم، که من نقاشی خوندم دانشگاه، ولی با بچهای گروه گرافیک کار میکردم. من وایده چیز میگرفتم، وایده تئاتر میگرفتم، چه فلسفه چه تحلیل فیلم، که
در دوران دانشجویی
طبیعتاً همه اینها گذران اینها بعدم فهمیدم لزومی نداره که همه رو بخوام دنبال کنم، از یه جایی رها کردم. فرض کنید مثلا از همون ابتدا بعد یه تعدادی برای سرودها، زمانی که علی کوچیک کار شد یا رضا کوچولوی دوره‌ای بود، همراه با اون یه سری سرودها کار شد، یه اکیپ بودیم ما، همه مجموعه رو کار کردیم و بعد از اون در حقیقت دیگه کار نکردم این ماجرا رو. یا الان تصویرگری که دارم انجام میدم به علت این که در حقیقت فریمی که برای تصویرگری، اون تصویر، یک دانه تصویر، میزان پولی که بهش داده میشه خیلی ناچیزه، در حقیقت خیلی رغبت برای من به وجود نمیاره که بخوام تصویرگری کار کنم. خب چرا؟ شاید مثلا اگر متون کهن باشد، یاد حس کنم که مثلا میگم این اواخر دوتا کار زیر چاپ دارم، ولی آقای احمد رضا احمدی هست، اینها برای این مجموعه دارم، آره کارهای این چنینی میکنم، ولی بیشتر
با کتاب احمد رضا چی کار میکنی؟
تصویری سازی کردم، دوتا کاری
قصه است
در حقیقت، قصه های خودش در حقیقت
کوتاه
و در حقیقت یه مقداری تصویرگری برای امر زحمدی آدم رو در این چارچوبی حول میده که اون شکل شعر قصه است که تأثیر میگذاره.
شما اون وقت نظر عاطفی با آثار احمد رضا مماس هستین؟ یعنی شما رو میبره به اون جایی که دلخواه شماست؟
ببینید در حقیقت اگه باز دور مجموع برگردم به گذشته خیلی خیلی دوری، که من اساسا تقریبا شعر زیاد میخوندم و حتی در درون کتاب های خود اون شاعرین نقاشی میکردم. من از اولین کتاب های امیررضا احمدی یادمه که خوندم، حالا شو تو کانون هم ایشون رو میدیدم، در حقیقت شاید مثلا این مسئله جدیتر میشد، ولی من تقریبا تا دوره های زیادی شاعران، البته ترجمه، من هیچ وقت نتونستم زبان، یک زبانی رو خوبی یاد بگیرم، ترجمه های شاعران مختلف رو میخوندم. دیگه شاید اون ارتباط رو ندارم، یک بخشی از زندگی من این بود که سه روز در هفته خونه میموندم، فقط کتاب میخوندم و شاید بر اساس خیلی از شاعرها شعر شاعران زیادی طراحی میکردم که امیررضا احمدی هم جز اون مجموعه بود، به خصوص وقت خوب مصائبش خیلی دوست داشتم.
وقت خوب مصائب
بعد بعدن
رو جلدی که سوزن میخی های اون کاری کیه
بود نمیدونم، ولی قبلیه که تصویرش بود، من سپیدی اسب رو گرستم، میدونم کار فرشید مصقالی بود فکر کنم.
چه کار حیرت انگیزی بعد از این، اصلا قطع کتاب
اصلا کار عجیبیه،
کار عجیبیه. من اگر به خود شما نگاه میکنم، ولی کمتر دستاتون نگاه میکنم، چون به خودم فکر میکنم که چه نقاشیه نکشیده تو دستای شماست، چه طرحهای نکشیده در دستای شماست که انشالله در آینده کشیده میشه. ما میخواییم تختی بریم، تختی برگردیم.
بزرگ بود و از اهالی امروز بود و با تمام افقهای باز نسبت داشت. و لحن آب و زمین را چه خوب می فهمید. صداش به شکل حزن پریشان واقعیت بود و پلکاش مسیر نبض عناصر را به ما نشان داد و دستهاش هوای صاف سخاوت را ورق زد و مهربانی را به سمت ما کوچاند. به شکل خلوت خود بود و عاشقانه ترین انحنای وقت خودش را برای آینه تفسیر کرد و او به شیوه باران پر از تراوت تکرار بود و او به سبک درخت میان عافیت نور منتشر می شد. همیشه کودکی باد را صدا می کرد، همیشه رشته صحبت را به چفت آب گره می زد. برای ما یک شب سجود سبز محبت را چنان سریع ادا کرد که ما با عاطفه سطح خاک دست کشیدیم و مثل لحجی یک سطل آب تازه شدیم و بارها دیدیم که با چقدر سبد برای چیدن یک خوشه بشارت رفت، ولی نشد که روبروی وضوح کبوتران بنشینم و رفت تا لب هیچ و پشت حوصله نورها دراز کشید و هیچ فکر نکرد که ما میان پریشانی تلفظ درها برای خوردن یک سیب چقدر تنها ماندیم.
خیلی سپاسگزارم از تهیه‌کننده ارجمندمون که به مناسبت حضور استاد بنی اسدی صدای دلبرانه و زیبای استاد احمد رضا احمدی رو پخش کردن. تمام مدتی که صدای احمد رضا پخش میشد به لهجه یک سطل آب تازه شدیم، من یکی از طرح‌های استاد بنی اسدی رو روی مانیتور نگاه میکردم. ضمن این که این صدا بردار نازنین ما جناب آقای سیامک احمدی همین اول برنامه یک لیوان لبریز از گل یاس به من دادم، من صدای احمد رضا رو میشنیدم و یاس ها رو بومی کردم. این صدای احمد رضا تقدیم به شماست که با هم کار میکنید، تصویر سازی میکنید.
خیلی سپاسگزارم، شده هم ایشون هم شما همیشه سلامت.
امیدوارم انشاءالله، امیدوارم به ویژه احمد رضا که وجود نازنین داره و شما و یکان یکان هنرمندان این سرزمین، ادیبان این سرزمین. جناب آقای بنی اسدی، خودتون میدونید که من چقدر خوشحالم از اینکه امشب با هم زلفی گره زدیم، منت گذاشتیم، تشریف آوردیم، داریم کم کم میریم حوالی حماسه خداحافظی. چیزی پرسشی بوده که من بلد نبودم بپرسم، حضرت عالی صلاح میدونین که بفرمایید مطلبی که بعد میخواییم شروع کنیم با هم وطنانمون خداحافظی کردن رو.
من خیلی سپاسگزارم از شما و تصور نمی کردم اینقدر ثانیا زود بگذرن در حضور شما. بسیار فضای جذابی بود برای من و خیلی خوشحالم که اینجا هستم.
متشکرم، خیلی سپاسگزارم که وقت دادید. امیدوارم که باز فرصت بدید به من که یک بار دیگه تشریف بیارین. ما بیشتر هنوز خیلی پرسش هاست در باره کارهای ارجمند شما در مطبوعات، کاری که در کیهان کردید، در گل آقا میکردید. عرض کنم که راجب انیمیشن پرسیدیم، راجب سردیس و تندیس نپرسیدم خیلی، و خیلی راجب نمایشگاهاتون نپرسیدم. امیدوارم یک بار دیگه اینا رو همه رو از
دخلتون
به آقای صدرا بنی اسدی هم سلام میکنم.
مخلص شد، سپاس گذارم.
هموطنان جان، خداحافظ.
آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانسته این با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشد. صنایع استیل ایران.
لوس‌های چشمه نو، هم قیمت مناسب و هم فرصت پرداخت. این یعنی حمایت واقعی از مصرف کننده. پذیرش نمایندگی از سراسر ایران. لوستر چشمه نور. chenko.ir.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
شده تار و پود فرش پره از نقش و نگار، میزند چنگ به دل نام زمرد انگار. چه جلوه ای داره فرش زمرد، خوش نقش و رنگینه فرش زمرد.
فرش زمرد کاشان،
شرکت صنایع نساجی هایاباف، بوتک بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی هایاباف.
چطوری چه رنگی عجب خوب و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خرس باشه چون سابقه داره، برنداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره. برگرفته از طبیعت
رو به گوجه فرنگیه تک،
این نظیر و با کیفیت
رو به گوجه فرنگیه تک.
یک مسابقه یک سوال،
یک سوال 3 گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما. هر روز یک سوال، هر روز یک برنده.
مسابقه 94 رادیو تهران.
مسابقه 94 رادیو تهران.
همچنان از پخش شبکه رادیوی تهران در خدمت شما مخاطبین عزیز هستیم و میخوام ازتون دعوت بکنم که توی مسابقه 94 رادیو تهران شرکت بکنید. 94 یک مسابقه پیامکی 3 گزینه‌ای هستش و شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سرشماره 30000